بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ثانیا اذا قلنا بان القاعده الاولیه فی المتعارضین و التخیر فإن الترجیح على كل حال لا يحتاج إلى دلیل جدید. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته در بحث تعدی از مرجحات منصوصه ایشون سه تا نظر رو به صورت اجمالی و بدون اشاره به مبانی این انظار و اقوال ابتداعاً بهش اشاره کرد. یکی این که لازم است ما تعدی بکنیم به هر اون چه که موجب اقربیت الالواقع است نوعاً. یک قولم این بود که ما لازم اکتفا بکنیم، اقتصار بکنیم به مرجحات منصوصه. بعضی هم تفسیر دادن بین صفات راوی که در صفات راوی تعدی جائز است اما در غیر صفات راوی جائز نیست. بعد رفتیم سراغ مبانی این اقوال. خوب عرضم رو دقت کنید، یه بیانی امروز میخوام عرض بکنم خدمتون تا اولا و ثانیا و ثالثا با هم دیگه اون ساختار کلیش اول روشن بشه. ببینید، یه وقت شما وقتی میخواد مبانی این اقوال رو در بیارید، باید بریم سراغ عرض کنم قاعده اولیه در متعارضین و بر اساس قاعده اولیه مبنا رو روشن کنیم. یه وقت نه، شما جدای از قاعده اولیه میخواد قاعده ثانویه ای که از روایات هم استفاده کردیم اون رو هم لحاظ کنید و با توجه به اون مبنای این اقوال رو روشن کنید و معلوم کنید تکلیف چیه. دوستان بزرگوار، در قاعده اولیه متعارضین چند تا نظر ما مطرح کردیم؟ دو تا. مرحوم مظفر گفت قاعده اولیه در متعارضین، شما بگید، تفاوت. برخی گفتن قاعده اولیه در متعارضین تخییر است. در بحث استفاده از روایات برخی گفتن قاعده ثانویه و مستفاد از روایات نتیجتاً بگید توقف تفاوت. بعضی هم گفتن نخیر، قاعده ثانویه و مستفاد از روایات تخییره. طبیعتاً ما بر اساس هر چهار مورد باید بحث رو پیش ببریم. اگر گفتیم قاعده ثانویه رو ما فعلا کارش نداریم، بر اساس قاعده اولیه میخوایم بحث کنیم. اگر قاعده اولیه دوستان تفاوت باشه تکلیف چیه؟ آیا باید به همین مرجحات مثلا خاص اکتفا بکنیم یا نه باید بریم سراغ عرض کنم خدمت شما تعدی و بگیم این مرجحات خاص خصوصیتی نداره؟ خب این رو قبلا بحث کردیم، البته آخرش دیگه روایات رو هم پیش کشید، گفت اگر ما بنا باشه بریم عرض کنم بگیم که دلیل اماره یعنی اون بنا اونقلا کافی نیست، باید بگیم که اکتفا میکنیم به مرجحات عرض کنم خدمت شما منصوصه مگر مستفاده از خود روایات چیز دیگری باشه. اونجا باز بحث روایات رو همشون مطرح کرد که خود به خود عرض کنم خدمت شما بخشی از بحث روایات هم اونجا حل شد. و اما امروز، از اینجا به بعد در واقع بحث امروزمون شروع میشه. اگر دوستان قاعده اولیه تخییر باشه، یعنی جدای از بحث روایات، دقت کنید، عقلا بر مبنای قواعد ما بگیم قاعده اولیه در متعارضین تخییر است، یعنی هر وقت دو روایت تعارض کردن شما مخیری هر کدوم دلت میخواد بگید. ایشون میفرماید اگر کسی قاعده اولیه در متعارضین را تخییر دانست، در این صورت اخذ به راجح ولو غیر منصوص لازمه. اخذ به راجح ولو غیر منصوص لازمه. چرا؟ این که میگیم اخذ به راجح لازمه، یعنی هر کدام که اقربیت الواقع رو برای ما ثابت کرد، ولو اون مرجح تو روایات هم ذکر نشده باشه، اثبات بشود که این از این دو روایت در واقع یکیش اقرب الواقعه، اقرب الواقعه. ایشون میفرماید اینجا در واقع دوران امر پیش میاد بین تعین راجح و تخییر بین راجح و مرجوح. و هر وقت دوستان دوران امر بین تعین راجح و تخییر بین راجح و مرجوح پیش بیاد، عقل میگه تقدیم مرجوح بر راجح قبیحه. من اینو توضیح بدم. ببینید دوستان، مگر نگفتیم قاعده اولیه تخییره؟ یعنی هر کدوم دلت میخواد بگیر دیگه. یعنی از جهت شرعی شما هیچ محظوری نداری برای اینکه این رو بگیری یا اون رو بگیری. الان به واسطه یک مرجحی، ولی اون مرجح تو روایات هم ذکر نشده، به واسطه یک مرجحی بین این دو مورد یکی شد اقرب الواقع. یکی شد چی؟ اقرب الواقع. عقل میگه تو که مخیر بودی از اول جدای از این وجود این مرجح، وقتی این مرجح اومد الان از این دوتایی که از ابتدا توش مخیر بودی ها، برای این یه مرجحی اومده اقرب الواقعه. شما هم که نمیخواید بی خیال واقع بشی. ببینید دوستان، بعضی وقتا دوستان این سوال رو میکنن، میگن آقا ما دنبال واقع نیستیم. که درسته، ما دنبال واقع نیستیم به این معنا که لازم باشه همه جا واقع رو به دست بیاریم، اما بیگانه از واقع هم نیستیم، از واقع فراری هم نیستیم. درسته اینجا تخییر داریم، اما قاعده اولیه میگفت تخییر الان برای این مورد یه مرجحی اومده، یعنی یکی شده راجح یکی شده مرجوح. خب عقل میگه بین راجح و مرجوح کدوم یکی رو انتخاب کن؟ قاعده اولیه است دیگه. عقل میگه ترجیح مرجوح بر راجح قبیحه. ولذا اگر شما راجح رو انتخاب بکنی عذر داری، منجز هم هست به خاطر همین قاعده‌ای که عرض کردی. اما اگر شما مرجوح رو انتخاب بکنی و واقع راجح باشد روز قیامت برای این قضیه عذر نداری. ولذا اگر بر اساس قاعده اولیه خواستیم پیش بریم، و قاعده اولیه گفت در متعارضین چیکار کن؟ مخیری. به محض اینکه راجح اومد، یکی مرجح داشت ولو مرجحش غیر منصوص، با این فرض که این مرجح بین این دوتا یکیش رو اقرب الواقع کرده، با توجه به اینکه ما نیم نگاهی به واقع داریم، ترجیح مرجوح بر راجح قبیحه. ما اگر راجح رو انتخاب بکنیم منجز بر ما و عذر هم داریم، اما اگر مرجوح رو انتخاب بکنیم عذری نخواهیم داشت. این دوستان باز قاعده اولیه اگر تخییر باشه. و اما بریم سراغ قاعده ثانویه. دوستان بزرگوار، بر اساس قاعده ثانویه، تو قاعده ثانویه دو تا مبنا داشتیم. یک، این که ما مستفاد از روایاتمون توقف باشه، که ظاهرن مرحوم مظفر همین رو پسند کرد دیگه، با اون 11 تا روایت نتیجهش توقفه، چون روایات تأخیر یکیش ضعیف السند بود، چند تاش مشکل داشت، فقط یه دونه تشمون با این یه دونه نمیتونه با روایات توقف تعارض بکنه و عرض کنم تاب مقاومت در مقابل اونها رو نداره. توقف اگر دوستان قاعده ثانویمون شد، طبیعتا نتیجهش همون نتیجه تفاوته. ولذا مرحوم مظفر این مبنا رو اینجا بحث نکرده، چون هر اونچه که در قاعده اولیه تساقط گفتیم طبیعتا اینجا هم عرض کنم به شکل مناسب خودش میاد، لذا این رو اصلا بحث نکرده. رفته سراغ کجا؟ رفته سراغ تخییر که قول مشهور بود. اگر ما گفتیم قاعده ثانویه و مستفاد از روایات تخییر بین این دو دلیل بود. یعنی روایاتمون گفتم شما مخیرید، نه قاعده اولیه عقلیه ها. ببینید قاعده اولیه با نگاه به روایات و مستفاده از روایات نبود، عقل میگفت. میگیم حالا که عقل میگه تخییر، همون عقلم میگه مرجوح رو بر راجح مقدم نکن. این ثانیه میگه. اما ثالثاً دوستان میخواد بره سراغ تخییری که کی گفته؟ شارع گفته. دو تا روایت داریم، متعارض هم هست. شارع میگه بین این دو تا مخیرید. ایشون میفرماید اگر گفتیم قاعده ثانوی تخییره، باید ببینیم مستفاد از خود روایات چیه. اگر شما از اخبار تخییر مطلق استفاده کردید، گفتید روایات میخواد بگه تخییر حتی اگر مرجحی وجود داره، یعنی انگار روایات ها خواستن شما رو به زحمت و تکلف نندازن، گفتن آقا مرجح وجود دارد یا ندارد، من امام صادق به شما میگم هر کدوم انجام بده اشکال نداره، چوب نمیخوریم. اگر یه کسی اینجوری استفاده بکنه، خب طبیعتاً دیگه ترجیح به مرجحات اعتبار ندارد، حتی اون مرجحات منسوسه، چون دیگه ما از اون مرجحات منسوسم الزام رو استفاده نکردیم، دیگه تأخیر استفاده کردیم. میگیم ما هر کدوم رو دلت خواست میتونه بگیره، چه مرجح داشته باشه چه نداشته باشه، چون مستفاده از خود این اخبار تأخیر مطلق شد. اگر یه همچیزی استفاده کردیم، ما نمیگیم یه استفاده میشود، اما اگر از اخبار تأخیر دوستان استفاده کردیم که فقط در صورت تعادل شما مخیری، یعنی اگر مرجح نداشته باشه شما مخیری، اما اگر مرجحی وجود داشته باشه شما مخیر نیستی. اگر مستفاد ما از اون 11 تا روایت قبلیمون این شد که تأخیر مال صورت تعادل، که یادتون باشه دوستان ما همین رو استفاده کردیم، البته اگر تأخیر رو میپذیرفتیم. چرا؟ چون هر دو تأخیر رو از روایات استفاده کردیم، بعد گفتیم این تأخیر مطلق قید میخوره با روایات مرجحات. اگر گفتیم نه این تأخیر مال تعادله، در فرض وجود مرجح دیگه روایات تأخیر نمیگن، خب حالا در فرض وجود مرجح باید بیان سراغ این روایات صفات راوی و موافقت کتاب و مخالفت عامه و مشهور و ترجیح به احدث، ببینیم از اینها آیا استفاده میکنیم خصوص این مرجحات منصوص را، یا نه از روایات استفاده میکنیم که هر اون که اقرب الی الواقع است اون میشه چی؟ میشه مرجح. این دیگه به حسب استفاده ما از روایات باید همین کار رو انجام بدیم. دوستان بزرگوار، مرحوم مظفر خیلی اینجا نرفته سراغ این که حرف خودشو بزنه و رد شه. چه کار کرده؟ ایشون رفته سراغ این که بگه آقا اگر ما قاعده اولیه رو در نظر بگیریم راه اینه، اگه قاعده ثانویه رو در نظر بگیریم راه اینه، تو قاعده اولیه هم اگه تفاوتی بشیم راه اینه، اگر تأخیری بشیم راه اینه، راه ها رو بهمون نشون داده. اینم دوستان عرض کنم ثالثاً. نهایتاً هم دوستان مرحوم مظفر یه نتیجه گیری میکنه، میگه از اون چه گذشت معلوم شد که قول مرحوم شیخ انصاری و مشهور که میگفتن هر اون چه که هر مزیت و مرجحی که موجب اقربیت الی الواقع بشود ولو منسوسم نباشه، اون مرجح به حساب میاد و ما او رو مرجح قرار میدیم و باید به اون مرجح توجه کنیم. ایشون میفرماد طبق مبنای ما این حرف حرف درستیه، جهتم این است که مبنای مرحوم مظفر تساقط بود و تساقط مال جایی است که متعارضان متعادلان باشن. در فرض عدم تعادل و وجود مزیت و مرجح، ایشون میفرماد هر کدام که موجب اقربیت الی الواقع بشود ولو از روایات تو روایات هم اون مرجح ذکر نشده باشه کافیه. علتش هم دوستان همینیه که قبلا عرض کردیم، ایشون معتقد است دلیل حجیت مثلا خبر واحد که میگه آقا این خبر حجت اگر راوی ثقه باشه، همون دلیل میگه بین متعارضین هر کدوم اقرب الی الواقع شد، من بناقلا اونو چکار میکنم؟ اخذ میکنم. همون حرفی که دیروز تو اولا ما دیروز درسی نگاه کنید عبارت رو. ثانیا اذا قلنا به ان القاعده الاولیه فی المتعارضین هو التخییر. دوستان اولنش چی بود؟ اذا قلنا به ان العقد فی المتعارضین هو التساقط. اینجا رفتیم سراغ تخییر. قاعده اولیه رو ما تو اولا و ثانیا میخوام تمامش کنیم. اگه گفتیم تساقط راه رو نشون دادیم، حالا اگر گفتیم قاعده اولیه در متعارضین تخییره. دوستان این تخییر تخییره به حسب روایات یا به حسب عقل؟ این به حسب عقل ها، حواست باشه. یعنی عقل میگه شما مخیری. خب فإن الترجیح على كل حال لا يحتاج الى دلیل جدید. اینجا دیگه برای ترجیح ما نیاز به دلیل جدیدی نداریم. عقل گفت تخییر هر چی مرجح باشه کفایت میکنه. چرا؟ فإن احتمال تعین راجح، همینقدر که ما احتمال بدیم این راجح اونی که اقرب الی الواقع مثلا تعین دارد، کافن فی لزوم ترجیح، کفایت میکنه در این که لازم باشه بر من ترجیح بدم. چرا؟ لأنه یکون المورد من باب دوران بین تعین و تخییر. یعنی من احتمال میدم اینی که راجعه متعین باشه بر من، یقمو گرفته باشه روز قیامتم ازم بخوان، احتمالم میدم مخیر باشم. دوران بین این دوتاست دیگه. ها؟ ولعقلو یحکم بعدم جواز تقدیم المرجوح علی الراجح لا سیما فی مقامنا. یعنی چی؟ یعنی خصوصا که بحث روایت و فرمان شارع و حکم شرعیه. تو امور عادی هم چه بسا عقل همینو میگه. یعنی اگر شما بین دو چیز گیر کردید ولو تو امور شرعی هم نباشه، ممکنه یکیش متعین باشه، بگید آقا این شماره یکیش احتمالاً تعیناً من رو به مقصد میرسونه، یه احتمالاً بده تخییر باشه، یعنی هر دو شما رو به مقصد برسونه. هیچ آدم عاقلی نمیره سراغ اون مرجوح، میگه آقا علی ای حال اینی که متعینه من رو به مقصد میرسونه، اما اون شاید نرسونه، چون چه تخییر باشه چه تعین باشه اونی که راجحه شما رو به مقصد میرسونه. ولذا تقدیم مرجوح علی الراجح اینجا میشه چی؟ میشه عرض کنم قبیح. و ذالک، ذالکه یعنی این حکم عقل، لأنه بناءً على القول بالتخییر يحصل العلم بأن الراجح منجز للواقع. این حکم عقلی بنابر این است که بنابر قول بالتخییر حاصل می شود، عرض کنم خدمت شما، حاصل می کند علم را به این که راجح منجز واقع است. یعنی اگر شما راجح رو قبول کردی و واقع در اومد، اون واقع هم که در نیاد همینه، ظاهرن واقع که در اومد اون منجزه بر شما. منجزه یعنی چی؟ یعنی شما در واقع اون چه که باید انجام میدادی انجام دادی، روز قیامت دیگه چوب اون رو نمیخوری. حالا اما تعینن یا تعینن همین بر شما منجزه و اما تخییرن، چون تو تخییرن بالاخره از اون دوتا یکیش بر شما منجزه دیگه. خب اینم یکی از همون دوتاست، بالاخره علی ای حالن منجزه بر شما. و کذاله که هوا معذرون اندل مخالفت للواقع، اگر مخالف واقع هم در بیاد میشه معذر. یعنی اگر واقع اون یکی دیگه باشه شما عذر رو داری، میگی من بهترین راه رو انتخاب کردم. وقتی دوران هم بین تعیین و تخییر بود، من اون چی که تعیین داره انتخاب کردم، طبیعتا راه بهتر از این نمیتونستم برم بر اساس حجت شرعی عقلی که شما داشتید. خب این مال وقتی است که شما اونی که تعین داره انتخاب کنید که هم منجزه، که طبیعتاً اون با این بحث بعدیش میشه اندل موافقه للواقع، هم معذر است اندل مخالفه للواقع. اما المرجو یعنی اگر رفتی اون یکی که مرجوه انتخابش کردی که ما گفتیم عقلاً قبیحه، فلا یخرج کونه، بعد از کونه شما چی دارید عبارتتون؟ دو تا نسخه اینجا دوستان وجود داره. دو تا نسخه وجود داره، بعضیا دارن معذرن، بعضیا دارن منجزن. حالا من سطر بعدش هم میخونم، یه نصف سطر بعدش رو شما بگید کدوم دو تا نسخه درسته. اما المرجو فلا یخرج کونه معذرن یا منجزن ولا یکون العمل بهی معذرن بالفعل لو کان مخالفا للواقع. با توجه به این ولا یکون العمل بهی معذرا، ظاهر این است که اون باید منجزن باشه. میخواد بگه نه منجز واقع است نه معذر است اگر مخالف واقع در بیاد. فعلا من تعیین تکلیف نکردم، اما میخواد باید یه مقدار دیگه بریم جلو. پس این نه منجز است اونی که مرجوعه، نه معذر است اگر مخالف واقع در بیاد. و علیه فیجوز الاقتصار علی العمل بالراجح بلا شک. یعنی اگر شما عمل بالراجح بکنی بلا شک عرض کنم عذر داری و کار تمامه. لأنه معذر قطعا علی کل حال سواء وافق الواقع ام خالفه. یعنی چه موافق واقع در بیاد چه مخالف واقع در بیاد، شما وظیفتو انجام دادی بر اساس حجت شرعی. اما ولا یجوز الاقتصار علی العمل بالمرجوح لعدم احراز کونه معذرا. ببینید این تیکه آخر تو مرجوح نمیگه لا یجوز الاقتصار علی العمل بالمرجوح لعدم کونه معذرا و لعدم احراز کونه منجزا. دیگه منجزا رو نمیاره. وقتی اینجا منجزا رو نمیاره، آدم احتمال میده که اونجا بحث منجز بودن رو نمیخواسته بگه، همون معذر رو میخواسته تکرار بکنه. این اختلاف نسخه هم یه مقدارش به خاطر این دوتا قرینه ایه که براتون عرض کردم. علا ای حال دوستان، علا ای حال ایشون تو ثانیان میخواد بفرماید که اگر امر با وجود مرجح دائر شد بین تعیین و تخییر، تقدیم مرجوح یعنی اونی که مرجح ندارد و اقرب الی الواقع نیست بر راجح یعنی اونی که اقرب الی الواقعه و مرجح دارد، این قبیحه و عذر هم نداریم ما. یعنی اگر روز قیامت معلوم بشه خلاف واقع اونی که راجح نیست مرجوحه، عذر نداریم که بخوایم جواب بدیم، جوابی برای گفتن نداریم، چون دوران هم بین تعیین و عرض کنم تخییر بود و ما لازم بود عقلا عرض کنم بریم سراغ اونی که متعینه. این عرض کنم تا اینجا. دوستان بزرگوار این ثانیاً بر اساس قاعده بگید اولیه بود ها، یعنی عقل به ما میگفت تأخیر، میخواستیم بر این اساس بریم جلو. حالا تو ثالثاً میره سراغ قاعده ثانویه. اذا قلنا به ان القاعده الثانویه الشرعیه فی المتعارضین هو التأخیر، اگر قائل شدیم قاعده ثانویه شرعیه در متعارضین تأخیر است، یعنی این تأخیر رو دیگه از عقل به دست نیاوردیم. از کجا به دست آوردیم؟ کمکم کنید. از روایات. یعنی گفتیم روایات داره میگه تأخیر. کما هو المشهور. و ان کانت القاعده الاولیه العقلیه هی التفاوت. گرچه قاعده اولیه اون تفاوت باشه، کار نداریم به اون. اینجا چه کار باید بکنیم؟ میگه فلا بد ان نرجع الى مقدار دلالت اخبار الما. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم آقا امر دائر بین تعیین و تخییره. چرا؟ چون حکم عقل که نبود تخییر. روایات گفت تخییر. حالا به خود روایات نگاه میکنیم، از خود امام صادق علیه السلام اگر حضور داشتن میپرسیم آقا این تخییری که شما فرمودید علی کل حال است یا نه تخییر در فرض تعادل است؟ اگر خود امام معصوم بفرماید تأخیر در فرض تعادل، معناش این است که من نمیخوام بر شما کلفت ایجاد کنم، سختی ایجاد کنم، دنبال مرجح نمیخواد بگردید، به هر کدوم دلتون خواست عمل کنید برید جلو، مانعی نداره. که علی ای حال ایشون میفهمد اگر تأخیر از روایاته، خب ما باید ببینیم دلالت اخبار چیه. فإن استفدنا منها، اگر ما استفاده کردیم از روایات از تأخیر مطلقا. دوستان بزرگوار تأخیر مطلق یعنی چی؟ حتی مع وجود المرجحات. یعنی روایات میگه اگه مرجح هم هست با شما مخیرید. گرچه دوستان ما استفاده من از روایات این نبود ها، هی هر جا تو روایات تأخیر میرسیدیم آخرش میگفتیم چی؟ تقیید خورده با روایات مرجحات. با اگر داریم پیش میریم، اگر استفاده کردیم از روایات تخییر مطلق رو حتی مع وجود المرجحات، فذالک دلیل علی عدم اعتبار ترجیح مطلقا. این مطلقا یعنی چه؟ منصوص، کمکم کنید، چه؟ غیر منصوص. ولذا میگه به ای مرجح امکان. اما اگر نه، و ان استفدنا منها از تخییر فی صورت تکاف و علم متعارضین فقط، یعنی گفتیم روایات که میگن تخییر، تخییر دو روایت متعارض متکافع و متعادل رو میگن، نه اون دو روایتی که یکی بر دیگری مرجح داره. اینجا چه کار کنیم؟ میگه فلابد من استفاده ترجیح من نفس الاخبار، میریم سراغ اون روایات پنج مرجح، ترجیح به احدث، صفات راوی، عرض کنم موافقت کتاب، مخالفت عامه، مشهور، میریم سراغ اون روایات مرجحات ببینیم اونا چی میگن. حالا اگر ما استفاده کردیم ترجیح از نفس خود اخبار را، اما به کل مزیت او به خصوص المزایا المنصوصه، یا میریم سراغ اخبار نتیجه میگیریم که اینا به عنوان نمونه این 4-5 تا رو گفتن و الا میخوان بگن هر چه اقرب الی الواقع اون مرجحه، یا نه یک کسی استفاده از روایات میشه خصوص مزایای مرجحات منصوصه. و قد عرفت ان شیخ الاعظم یستفید منها العموم. قبلا هم عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری از روایات استفاده کرده عمومیت رو. عمومیت رو یعنی چی؟ یعنی مرجحات منصوصه خصوصیتی ندارند، هر آنچه که موجب اقربیت الی الواقع بشه اون حجته. تمام شد. اذا عرفت ما شرحناه، وقتی اون چه ما شرح دادیم فهمیدی، فانک تعرف ان الحق على كل حال ما ذهب اليه شيخ اعظم الذي هو مذهب المشهور. حق با مشهوره، حق با شیخ اعظمه. خب حرف اینا چیه؟ و هو ترجیح به کل مزیت توجب اقربیت الاماره الى الواقع نوعا، ترجیح به هر مزیتی که موجب اقربیت اماره به واقع بشود نوعا. و ذالک بنا ان على المختار من ان القاعده هي التفاوت. این حکم بنابر اون چیزی است که ما اختیار کردیم. اونی که مختار ما بود چی بود؟ قاعده اولیه تفاوت است، گرچه قاعده ثانوی هم توقف بود که اونم با تفاوت جور در می اومد. فانها مخصوصه بما اذا كان المتعارضان متكافئين. هم قاعده اولیه هم روایات که توقف و تفاوت رو میگفتن، این مال کجا بود؟ مال وقتی که متکافع باشن. متکافی یعنی متعادل، یعنی هیچ کدوم نسبت به دیگری مرجحی نداشته باشه. و اما ما فیه المزیه الموجب لعقربیت الاماره الی الواقع فی نظر الناظر فانه، دقت کنید، بناء العقلا مستقر علی العمل بذی المزیه الموجب للعقربیه الی الواقع کما تقدم. یعنی همون بنا اوغلا که اصل خبر واحد رو ولو یکی باشه و متعارض نداشته باشه حجت کرد، همون بنا اوغلا در فرض تعارض میگه اونی که اقرب الی الواقع چکار کن؟ بگیرش. ولا نحتاج بنا ان علی هذا الی استفادت عموم ترجیح من الاخبار. دیگه ما حتی نیاز نداریم عمومیت ترجیح رو از روایات استفاده کنیم، ولو از روایات عمومیت ترجیح هم استفاده نشه همون بنا اوغلا برای ما کافیه. و این کان الحق ان الاخبار تشعر رو بذالک، ایشون میفرماید گرچه ما معتقدیم خود اخبارم اشعار به این معنا داره. اشعار به این معنا داره یعنی اشعار به چی داره؟ اشعار به این داره که مرجحات منصوصه خصوصیتی ندارند. فهیه تؤید ما نقول، پس اخبارم همونی که ما میگیم تأیید میکنه. البته ولا حادثه الی التطویل فی بیان وجه الاستفاده منها. حالا چجوری ایشون از اخبار استفاده کرده که این موارد خاص خصوصیت نداره، همش به عنوان نمونه است، بلکه کل ما یوجب اقربیه الی الواقع اون حجته، اینو دیگه ایشون واردش نمیشه. هذا آخر ما علتنا بیانه در مسئله تعادل و ترادیم، و بقیت هناک ابحاث کثیره فی هذه المسئله نحیل الطالب فیها الی المتولات. والحمد لله رب العالمین. خب سوال دارید بفرمایید تا بریم سراغ اصول عمل.
و آیین یه روایت میگه کار بکنه یه روایت میگه نکنه مرجع دیگه هم واقعا نداره الان تقویه چی میخواه خیلی وقت تقویه
تمام شد. خب دقت کنید، ببینید یه وقت شما میگید آقا ما به خود دوتا حکم توجه میکنیم، میگیم این میگه وجوب، این میگه حرمت. ما یه صد سال هم بشینیم این وجوب و حرمت رو نگاه کنیم نمیفهمیم کدومش اقرب الی الواقع. راست میگید شما، از این ما نخواستیم بفهمیم که شما بفرمایید این ما به ما نمیفهمونه کدوم اقرب الی الواقع. یه روایتی نقل شده، راویاشو داریم بررسی میکنیم، اینکه از کدوم امام نقل کرده بررسی میکنیم، با روایات دیگه میسنجیمش. یه روایت دیگه هم داریم، اونم راویاشو بررسی سندی میکنیم، دلالتشو بررسی میکنیم، با روایات دیگه میسنجیمش. بعد با خودمون حساب میکنیم. کار به خود حکما نداریم که حکمش چیه، این وجوب و حرمت هر چی میخواد باشه. میگیم آقا این روایت با این راویایی که نقل کرده، با این قرائن، با کنار گذاشتن این روایت نسبت به روایات دیگه، احساس میکنیم این اقرب الی الواقع. اینه میشه؟ این شدنیه؟ شما نگاهتون میدونه چیه که این اشکال میکنید؟ میگید آقا این حکم، هرچی من با این حکم دیگه بسنجمه، صد سالم به این دوتا نگاه کنم نمیفهمم اقرب الی الواقع کدومه. اما یه وقت هست دو نفر از در مدرسه وارد میشن، دو تا خبر متعارض به شما میدن، خود خبرها رو شما نگاه کنید نمیفهمی کدوم واقعه. میگی من کجا میفهمم کدوم واقعه؟ اما اون آدم رو وقتی بری بررسی بکنی، اون آدم ناقل رو وقتی بررسیش بکنی، با قرائن دیگه کنارش بگذاری، ممکنه احتمال بیشتری بدی نسبت به یک روایت، یک خبر نسبت به خبر دوم، و این احتمال درآوردنش هست. فقط صفات نیست، قرائن هست، روایات دیگه هست، مضمون حدیث هست. یعنی اینکه این مضمون حدیث دلالتش در چه حدیست. یه وقت هست این مثلا چون نهی کرده شما حرمت رو ازش فهمیدید، اون تصریح به وجوب داره، فقط ظهور نیست، یکی ظاهره یکی نسته. کار باز به خود حکم ندارم و وجوب و حرمت، اینکه این وجوب و حرمت چجوری در اومد. خیلی چیزا رو شما ممکنه کنار هم دیگه بگذارید، خود موافقت عامه، مخالفت عامه، موافقت با کتاب، مخالفت با کتاب، این که با حکم مشهور مطابقت دارد ندارد، اینا رو همه رو کنار هم دیگه که میگذارید میتونید بفهمید یکیش. اگر فهمیدید دیگه، اینم که میگم میتونید، نمیخوام بگم همه جاییه، اگر فهمیدید که این اقرب الی الواقع نسبت به اون یکی دیگه، این میشه کل مزیت.
اگر ما استثار از روایت نکنید که هر مراجعه رو باید اعمال بکنیم و همون فقط نقاط مسئله رو باید میشیم، در نیزه ما میتونیم بگیم که چون دوباره در مقام بیان هم که در سرش دوباره باید چه کار بکنیم، همین دلیل برای اینکه رد اون بنا بغلاه، یعنی اگر بنا بغلاه باشید که احبه بیدن باقر رو
بله بله درسته، باره کلا این مشروع فرماشتون درسته، اما این مشروط بر این است که ما از روایات این رو بفهمیم که روایات میخوان بگن این است و جز این نیست، که مرجحات همینا نغیر اینها. یعنی از روایات شما استفاده کنید که معادای این مرجحات منصوصه مورد تایید من نیست و من قبولشون ندارم.
اصلا اون مدفر اومد گفت بنا آلا اینه، اگر بنا آلا ثابت نشه حالا تا دیگه مثال روایات.
خب ایشون میدونه فرض گرفته که روایات مرجحات منصوصو گفتن، اما نفی اون غیر اون رو نمی کنن. با این فرض داره میاد جلو، و الا اگر روایاتی که این پنج تا رو گفتن شما ازشون استفاده کردید رد بقیه چیزها رو، صد تا بنا و قلام بیاد به درد نمیخوره، چون رد کرد دیگه. ما بنا و قلام رو گفتیم در چه فرض حجته؟ در فرض رد این نباشه، اینجا رد داریم. اما ایشون فرض کرده، با این فرض اومده جلو، دیگه الان ورود پیدا نکرده، حقم با شماست. یعنی خوب ایشون ورود پیدا میکرد، ورود پیدا نکرده. عرض کنم ایشون باید اینجوری میگفت، میگفت آقا ما اگر از روایات رد ما بقیه مرجحات رو، یعنی مرجحات غیر منصوص رو، رد اونا رو استفاده کنیم، دیگه بنا اوغلا هم به درد نمیخوره، چون بنا اوغلاست که مورد رد قرار گرفته. اما این مقدار رو مسلم گرفته که اینا نمیخوان رد اونها رو بکنن، حالا یا اینا رو که گفتن اختصاص به همین ها داره از باب روایات، نه رد بقیهش، و ما بقیه رو از بناوغلا استفاده میکنیم، یعنی از روایات این پنج تا رو استفاده میکنیم، بقیهش هم از بناوغلا استفاده میکنیم، اما نمیگیم روایت بقیه رو رد کردن تا شما بگی بناوغلا دیگه خود جده. یه بار دیگه ظاهرن قدر متعقلش همین مقدار، بیش از ببینید بیش از اون نیاز به دلیل داره، یعنی شما پنج تا رو وقتی میخواید بکنی شش تا، ششمی دلیل میخواد، وقتی شک کردی برای ششمی دلیل نداره، دلیل که نداشتی خود عدم و دلیل، دلیل ال عدم تو باب حجیت همینو میگن دیگه، یادتون اون اوائل میگفتیم عدم و دلیل، دلیل ال عدم، وقتی شما دلیل نداری بر حجیت یک چیزی نمیتونه بگی حجت، حجت دلیل میخواد، طبیعتا مورد شک واقع شد اونایی دیگه حجت نیست. مثلا
اینکه این چیز ثانیه من هم متوجه نمیشم، وقتی ما احتمال بدیم که اول بدل واقعه هم خود میکنیم این سراغ هم، در حالی که اگر اینو بگیم ما باید بگیم مطلق زن هم به همین دلیل حجت، یعنی وقتی مطلق زن من متوجه چیز زن دارم متوجه حالت راجع مزدوره اونجا من حرفا باید بزنم، اما اون که اینجا مادم چی گفتم؟ گفتم این مطلقا زن رد میشه به واسطه آیات که نهی از زن کرد، و همون آیات رو هم میتونیم بیارم اینجا رد بگیریم و این ثانیه هم از ناس بگیریم.
ببینید تفاوتش با اینجا اینه که ما در ما نحنفه اگر قائل به تخییر شدیم، تخییر عقلی، هیچ چاره ای نداریم، راه دیگری نداریم جز این که از همین دو روایت متعارضی که رو انتخاب کنیم، چون ببینید قاعده اولیه گفت تخییر، بین این دوتا هم راه سوم ما نداریم، دقت میکنید؟ اگر قاعده اولیه میگفت تفاوت، شما میگفتی آقا تعارض و تفاوت، هم میرم سراغ چی؟ بگید میرم سراغ اصل عملی یه قاعده دیگه، فرضمون این شد که قاعده میگه چی؟ میگه تخییر، یعنی شما ناچار یکی از این دوتا رو انتخاب کنید. اب نداره، اما بین این دو تایی که یک شما انتخاب کنی یکی راجح داره یکی نداره، شما اگر اونی که نداره مقدم شده با فرض این که از این دوتا نباید خارج بشی تقدیم مرجوع بر راجح، حالا تو باب زنم اگه بیه همچی جایی رسیدی اب نداره مقدم شما، اما ما نمیرسیم به همینجا،
یه روایت من رو بگیم وجود یه باید نمیم که زن دارم بسیم و هر داری زن دارم
هر جا شما به اینجا رسیدی که بگی آقا من چاره ای ندارم جز این دوتا، یعنی راه علمی ندارم، راه علم هم ندارم، به هیچ جا نرسیدی، دستت بسته شد، گفتی از این دوتا باید یک انتخاب کنم، بعد دوران هم بین تعیون و عرض کنم چیز شد همین حرف رو بزن تب نداره، اما تو بحث مجموعه روایت ما به اینجا نمیرسیم، ما ثابت کردیم که راه علم و علمی بازه، اگر علمم بسته باشه علمی بازه، با توجه به اینی که به اینجا نمیرسیم.
من درست
چی من درست کنم؟ الان ایالن ایشون گفت اگر قاعده اولیه تساقط شد راه اینه، اگر قاعده اولیه تأخیر شد راه اینه، بر اساس تأخیر از روایت هم راه اینه، خواست یه بحث علمی مطرح بکنه. ببینید ما نمیخوام نظر نهایی رو بگیم رد شیم، که ایشون میخواد یه کنکاش علمی اتفاق بیفته، میگه اگر شما توجه به روایت اولا نکردی رفتی سراغ تأخیر و تأخیر عقلی بود، عقل اینو میگه، میگه بین تعین و عرض کنم خدمت شما اون یکی دیگه تأخیر باید تعین
رو قاعده
اولیه
تخییره و قاعده ثانویه توقفه، باید اینجا به
سراغ ثانیه دیگه، قاعده ثانویه وقتی توقف شد میشه تساقط، قاعده ثانویه همیشه بر قاعده اولیه مقدمه،
من این قاعده اولیه
میگه تخییر، قاعده ثانویه میگه توقف، یه وقتی ثانویه هم میگه نه دیگه، قاعده ثانویه وقتی میگه توقف شما مستفاد از روایت شده تساقط، وقتی مستفاد از روایات شد توقف و تساقط دیگه تأخیر معنا
نداره.
ببینیم اون کسی که میگه بناغلا داریم میگه این بناغلا برامون ثابت شده، شما اگه میخواد بفرمایید این امر شایع نبوده اصلا بناغلا نداریم اینجا، خب خب اون پاک کردن خود از مثلا
عدم ردش رو میخوام بگم نبوده که مثلا عدم رد شما احساس کرده اصلا هم شایعه نبوده برامت شایعه نبوده که بگیم
نه فرمایید آخه ما این همه روایت داریم در مورد متعارضه این
مثلا
میگوستین چیکار کنیم؟ این همه ما روایت داریم در مورد روایت متعارض. یعنی اگر در زمان پیغمبرم این نبوده، بعدها در زمان امام صادق، امام باقر علیه السلام، امام رضا علیه السلام این اتفاقات خیلی میافتاده. یعنی واقعا طرف که اومده سوال کرده، خود سوال، نمیخوام بگم که این تو 90% موارد پیش میومده ها، کثرت به نفسه داره. اگر کسی با همه این توجهاتی که شما کردید به این نتیجه رسید که بنا و اقلا این هست، چاره هم توجه به با این که ما عرض قرض میکردیم وضعی نکرده، با توجه به این که توجه به این مسئله داشته، اگر یک کسی با بنا و اقلا داریم و چاره هم توجه به این مسئله داشته در این حال رد هم نکرده، این نتیجه میده که مرحوم مظفر نظرش بود. یعنی ایشون میفرمان ما بنا و اقلا رو داریم، چاره هم رد نکرد. حالا موضوعاً و مصداقاً یک کسی خدشه بکنه، اون خدشه رو باید جایی دیگه پاسخ داد. ما فکر میکنیم این بنا و اقلا وجود داشته در جای خودش. چون ترجیح مرجوح و راجح قبیحه. اگر عقلی دوزید و قبیحه. نه ببینید این اقتضای حجیت رو اولاً عقل گفت، بعدم وقتی میگیم ترجیح مرجوح بر راجح قبیحه، معناش اینه که اون عقل تأخیر رو که گفته در فرض که هیچ کدوم راجح نداشته باشه. ببینید آقا مگه تأخیرمون عقلی نبود؟ نه دیگه، ثانیانمون تأخیر عقلی بود. ثانیان وقتی تأخیر عقلی بود میگیم همون عقلی که میگه تأخیر، میگه اگه یکیش مرجح داره شما مرجوح رو بر راجح مقدم نکن. پس در واقع عقل که میگه تأخیر، کی میگه تأخیر؟ در فرض تعادل، نه در فرض که یکیش مرجح داشته باشه. یکیش که مرجح داشته باشه عقل نمیگه تأخیر، میگه اونی که مرجح داره اونو بپذیر. خب بریم سراغ عرض کنم خدمت شما اصول عملیه. دوستان بزرگوار، مرحوم مظفر این مقصد رابع رو اسمشو گذاشته مباحث اصول عملیه، اما به چه دلیل خیلی برای ما روشن نیست. ایشون از مجموع اصول عملیه فقط استصحاب رو بیان کرده، یعنی سراغ براءت و تخییر و احتیاط اینا نرفته. گرچه دوستان یه مقدمه 4-5 صفحه‌ای ایشون داره در مورد کلیت مباحث اصول عملیه، یعنی یک مقدمه‌ای داره که اصول عملیه رو جایگاهش رو روشن میکنه. ببینید دوستان، حرف اولی که ایشون میزنه اینه که هر متشرعی، یعنی هر کدوم از ماها، علم اجمالی داریم به این که خدای متعال یه احکام الزامیه ای به عهده ما گذاشته، که این احکام الزامیه هم عالم و جاهل درش بگید مشترکه. علم اجمالی به احکام الزامی برای ما چی میاره؟ برای ما تکلیف میاره. چرا؟ چون عرض کنم خدمت شما اشتغال ذمه به واسطه علم اجمالی چی میخواد؟ براءت میخواد، براءت ذمه میخواد. یعنی اگر کسی میداند تکلیفی دارد ولو به علم اجمالی، اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. باید از این عرض کنم تکلیف خلاص کنه خودش رو. حالا میریم سراغ آیات، میریم سراغ روایات، میریم سراغ امارات. برخی از این احکام الزامیه رو دوستان از آیات و روایات و امارات میتونیم به دست بیاریم، فحص بکنیم، دنبال بکنیم، عرض کنم خدمت شما به دست بیاریم. اون چه که ما از آیات و روایات و امارات به دست آوردیم و بهش رسیدیم، این خب نهایت مقصدی است که ما داریم و بهش در واقع رسیدیم. اما اگر یک کسی فحص کرد، امارات رو دنبال کرد، به همه اون تکالیف نرسید، یه جاهایی شک میکنه، نمیدونه حکم واقعی چیه، ایشون میفرماد شارع مقدس برای مواقع شک. مواقع شک که میگیم یعنی چی؟ یعنی شما گشتی تو امارات، یه اماره ای که تکلیف شما رو معلوم بکنه و لسانش لسان بیان واقع باشه وجود نداشت. نه خبر واحد داشتی، نه خبر متواتر داشتی، نه ظاهر قرآن داشتی، هیچ کدوم از اینایی که حجیت رو قبلا ثابت کردیم نداشتی که بخواد به عنوان اماره دست شما رو بگیره به ادعای خودش بده تو دست واقع. نداشتیم یه همچیزی، آخرش شک کردیم. برای مقام شک یه قواعدی شارع مقدس چیده که ما به اون قواعد میگیم اصول عملیه. نمیدونم چقدر شو برسیم، نگاه کنید یکی دو دقیقه. تمهیدون لا شک فی ان کل متشرع یعلم علما اجمالیا به ان الله تعالی احکاما به ان لله تعالی احکاما الزامیا من نحو الوجوب و الحرمه. شکی نیست که هر متشرعی علم اجمالی دارد به این که برای خدا احکام الزامیه ایست مثل وجوب و حرمت. یجب علی المکلفین امتثالها یشترک فیها عالم و جاهل به این احکام. و هذا العلم الاجمالی منجز لتلک التکالیف الالزامیه الواقع. چون علم اجمالی است نمیتونیم بگیم خب بی خیال این احکام الزامیه، نه، علم اجمالی منجز احکامه. فیجب علی المکلف به مقتضای حکم عقل به وجوب تفریق الذمه مما علم اشتغالها بهی من تلک التکالیف. این به مقتضا، یعنی به مقتضای چه قاعده ای دوستان؟ به مقتضای این قاعده که اشتغال یقینی، بگید براءت یقینی میخواد، این حکم عقل به فلان، این حکم عقل به این قاعده است، اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، یعنی واجب از فارغ کردن ذمه از آن که علم به اشتغالش داریم، علمم ولو علم اجمالی باشه. خب فیجب علی المکلف، بین دو خط تیره رو بردار، ان یسعى الی تحصیل المعرفه بها به طرق المؤمنه له، یعنی از راههایی که مؤمن است و ایمن است تحصیل معرفت بکنه، التي یعلم مکلف به فراغ ذمه المکلف به اتباعها، و من اجل هذا نذهب الی القول به وجوب المعرفه. به خاطر همین ما قائلیم به این که معرفت پیدا کردن به احکام واجبه و به وجوب الفحص من الادله، واجب از فحص از ادله بکنیم، والحجج المثبت لتلك الاحکام حتی یستفرغ المکلف وسعه. یستفرغ المکلف وسعه یعنی تمام تلاششو به کار بگیره فی البحث، و یستنفذ به دست آورد مجهوده الممکن له، مجهود خود رو، یعنی اون چه در موردش تلاش کرده که براش ممکنه، این رو به کار بگیره و به دست بیاره. البته دوستان این حرف مال مجتهده، مقلدم از باب تقلید در واقع همین کار رو کسی دیگه براش انجام داده. نگید آقا لازمه یک کسی، همه افراد چه مقلد چه مجتهد برن ادله رو بررسی بکنن که پاورقی توضیح داده دیگه، بقیهش میمونه جلسه آینده. آخر دعوانا الحمدلله.
من اصلا نمی نظرم این بود که اما شما خیلی گرفتن دو تنین کردیش اصلا بشین این در دوران رو تنین تحقیل کنیم دردیل رو احتمال هم تنین چیزی احتمال هم دلیلی باش نکنیم
برای تعیین ما داریم
اما همون